گزینه اول کباب قاز، گزینه دوم فارسی شکر است، گزینه سوم قصه ما به سر رسید. 30558 شماره پیامک ما و شماره تلفن های برنامه هم 220-485-220-58-800. بجومی که به آخر برنامه دیگه نخوریم. اینجا تهران، رادیو فرهنگ، برنامه ققنوس، ساعت 15:29:60. بله، چند تا براتون پیامک بخونم. جناب فلاح پارسا گفتن گزینه دوم از ملایر. دوست دیگری به شماره تلفن 0901 در انتها 1767 گفتن پاسخ گزینه سوم. آقای بهمنی از فریدون شهر، ایشون گفتن گزینه دوم. و دوست دیگری به نام فرهاد پروین از اهواز گفتن گزینه دو یعنی فارسی شکر است.
عرض سلام و خسته نباشید. عزام شجری هستم از کاشان. گزینه 3 درسته. خدا نگهدار.
برنامه خوب ققنوس، گزینه 2 درسته. هودا
خب، تهیه کننده خوب ما خانم علوی نکو برامون صدای آقای جمالزاده رو آماده کرده. صدای بسیار ارزشمندیه که روایتی میکنه از حوادث دوران مشروطه، مخصوصا این که پدر آقای جمالزاده از شهدای راه آزادی در دوران مشروطه بودن.
عقب افتاده بودیم، مخصوصا از سلسله کتاب، از سلسله اختراعات، از سلسله کشفیات جدید. ما از ترقیات مادی که امروز اسم تمدن را ما بیشتر به او میدهیم خیلی عقب مونده بودیم. در یک کتابی که یک نفر بلژیکی نوشته به فارسی ترجمه شده در زمان قاجاریه، مؤلف این کتاب در آخر کتابش نوشته من در ایران همه جا رفتم متوجه شدم ایران حکم یک دهی را داره که کد خدای این ده اسمش پادشاه شده. در این گرودار پادشاه ایران، پادشاه بیورزهی بود، اسمش مظفرالدین شاه بود، دید چه کارش داره خراب میشه. یک نفر آدم خیلی گردن کلفتی رو به اسم عین الدوله صدر اعظم ایران کرد. این عین الدوله برخلاف پادشاه بی نهایت مقتدر بود. عین الدوله خیلی کارهای زیاد کرد، از جمله کارهایی که کرد یک حاکم برای تهران نامید که اسمش علاءالدوله بود. علاءالدوله هم از اون ظالم های قریب و عجیب بود و برای اینکه اقتدار خودش را و عین الدوله را و شاه ایران را نشون بده، شنید که در بازار یک سیدی از قند میفروشه، اسمش قندی بود، سید قندی. فرستاد این سید را با فراش آوردن به دارالحکومه و ای پدر سوخته تو قند را گرون میفروشی و اینا. این سید را چوب زد. چوب زدن این سید اسباب شد بازاری ها بازار را بستن و رفتن خونه است عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی در محله سنگلت. اینا دو نفر از علمای بزرگ ایران بودن، اینا رو آوردن تو مسجد شاه. جمعیت اومدن پدر من رو هم از خانه کشیدن برون بردن در همون مسجد. مادر من همیشه وقتی پدرم رو میبردن یه جایی من بچه یاد داده بازدن گفت برو ببین پدرت اگر خطری بشتسید زود بیا به من. مرم عقب پدرم رفت و بزن به مسجد. دو تا سیدین سندین که هر دو از پیشوایان مشروطیت شدن اون بالا نشسته بودن، مسجدم پر بود از جمعیت. یک منبر هم در وسط مسجد گذاشته بودن. پدر من رو گفتن بره وعظ بکنه. امام جمعه که داماد مظفرالدین شاه بود آمد پایین منبر پدر نشست. مردم خیلی خیلی طرفدار پدر من شده بودن. پدر من رفت برای منبر، همیشه آیه از قرآن میخوند، بعد تفسیر میکرد و با زبان مردم، با زبان عوامانه با مردم صحبت میداشت. از عقل پادشاه که در قرآن خیلی هست، در مذهب ما که میگه الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم، یعنی مملکت با کفر و کافری بقا پیدا میکنه اما با ظلم و اذیت و آزار مردم بقا پیدا نمیکنه. این رو هم گفت و شروع کرد به این که بگه اگر پادشاه بد باشه باید چه کار کرد. به محض این که گفت اگر پادشاه ظالم باشه صدای امام جمعه بلند شد، ای سید چی میگی؟ بیایید رو بکشید از منبر پایین، به پادشاه اسلام بدگویی میکنه. مسجد به هم خورد، چراغای مسجد خاموش شد، صدای چرخ به گوش مردم رسید. مردم خیال کردن دولت توپ فرستاده و مردم ترسیدن و دو نفرم جوانم آمدن از اون اطراف پدر من را در بغل گرفتن به طور که پدر من پاهاش بدون چرخ موند و از مسجد بردن.
برنامه ققنوس رادیو فرهنگ رو میشنوید. در این برنامه که ویژه برنامه محمدعلی جمالزاده پدر داستان نویسی ایرانه، بخش هایی از صدای او رو شنیدیم که روایتی کرد از دوران قاجار و البته عصر مشروطه. محمد علی جمالزاده با مجموعه یکی بود یکی نبود داستان کوتاه فارسی را آغاز کرد. آنچه تا آن زمان در قصه نویسی وجود داشت زبانی رسمی و گاه ناکارآمد بود. محمد علی جمالزاده در یکی بود یکی نبود به خصوص داستان فارسی شکرست برای نخستین بار از زبانی برخاسته از زندگی عامیانه مردم و آن دوران استفاده کرد. تلاش او بر ساده سازی و دوری از تکلف و دشوار نویسی بود. او با توانمندی توانست تصویری شفاف از عناصر دوران جدید را به زبان محاوره ترسیم کند. محمد علی جمالزاده بر توانایی بیش از حد این نوع زبان بر انواع دیگرش تأکید داشت. او به موقع حس کرد که تغییری جدی لازم است و با پرداختن به این حس توانست اتفاقی شگرف را رقم بزند. نوآوری هایی را که او در زمینه ادبیات فارسی داشت می توان نشأت گرفته از تسلطش بر ادبیات غربی دانست. آشنایی به زبانی دیگر او را در خواندن آثار مختلف توانا ساخته بود. Thank you. یکی از مشهورترین داستان‌های جمالزاده داستان کباب قازعو است که در کتاب‌های درسی دبیرستان هم آمده. بله، یادش بخیر. رساله در حکمت از ماست که بر ماست نام دیگر این داستان است. این داستان به زبان انگلیسی هم ترجمه شده. بخش ابتدایی این داستان رو با صدای همکار خوبم پیمان غریب‌پنا به اتفاق می‌شنویم.
شب عید نوروز بود و موقع ترفیع رتبه. در اداره با هم قطارها قرار و مدار گذاشته بودیم که هر کس اول ترفیع رتبه یافت، به عنوان ولیمه یک مهمانی دست جمعی کرده، کباب قاز صحیحی بدهد، دوستان نوش جان نموده، به عمر و عزتش دعا کنند. زد و ترفیع رتبه به اسم من درآمد. فوراً مسئله مهمانی و قرار با رفقا را با عیالم که به تازگی با هم عروسی کرده بودیم در میان گذاشتم. گفت تو شیرینی عروسی هم به دوستانت نداده یا باید در این موقع درست جلویشان درایی. ولی چیزی که هست، چون ظرف و کارد و چنگال برای 12 نفر بیشتر نداریم، یا باید باز یک دست دیگر خرید و یا باید عده مهمان بیشتر از 11 نفر نباشد که با خودت بشود 12 نفر. گفتم خودت بهتر می دانی که در این شب عیدی مالی از چه قرار است و بودجه ابدا اجازه خریدن خرت و پرت تازه نمی دهد و دوستان هم از 23-24 نفر کمتر نمی شوند. گفت یک بر نرخر گردن کلوف را که نمی شود وعده گرفت. تنها همون رتبه های بالا را وعده بگیر و ما بقی را نقدن خط بکش و بگذار سماق ببکند. گفتم ای بابا، خدا را خوش نمی آید. این بدبخت ها سال آزگار یک بار برایشان چنین پای می افتد و شکم ها را مدتی صابون زدند که کباب قاز بخورند و ساعت شماری می کنند. اگر از زیرش در بروم چشمم را در خواهند آورد و حالا که خودمانیم حقم دارند. چطور است از منزل یکی از دوستان و آشنایان یک دست دیگر ظرف و لوازم آریه بگیریم؟ با اوقات تلخ گفت این خیال را از سرت بیرون کن که محال است در میهمانی اول بعد از عروسی بگذارم از کسی چیزی آریه وارد خانه بشود. مگر نمیدانی که شکم ندارد و بچه اول میمیرد؟ گفتم پس چاره‌ای نیست جز این که 2 روز مهمانی بدهیم. یک روز یک دسته بیایند و بخورند و فردای آن روز دسته ای دیگر. عیالم با این ترتیب موافقت کرد و بنا شد روز دوم عید نوروز دسته اول و روز سوم دسته دوم بیایند. اینک روز دوم عید است و تدارک پذیرایی از هر جهت دیده شده است. علاوه بر قاز معهود، آش جو اعلا و کباب بره ممتاز و 2 رنگ پلو و چند جور خورش با تمام مخلفات روبراه شده است. در تخت خواب گرم و نرم و تازه‌ای که از جمله اسباب جهاز خانم است لم داده و درست کیفور شده بودم که عیالم وارد شد و گفت جوان دیلاقی مصطفی نام آمده میگوید پسر عموی تنی توست و برای عید مبارکی شرفیاب شده است. مصطفی پسرموی دختردائی خاله مادرم می شد. جوانی به سن 25 یا 26، لات و لوت و آسمان جل و بیدست و پا، الحمدلله سالی 1 مرتبه بیشتر از زیارت جمالش مسرور و مشعوف نمی شدم. به زنم گفتم تو را به خدا بگو فلانی هنوز از خواب بیدار نشده و شر این قول بیشاخ و دم را از سر ما بکن. و گفت به من دخلی ندارد، مال بد بیخریش صاحبش. مشالله 7 قرآن به میان پسر عموی دست دیزی خودت است. هر گلی هست به سر خودت بزن. دیدم چاره ای نیست و خدا را هم خوش نمی آید این بیچاره که لابد از راه دور و دراز با شکم گرسنه و پای برهنه به امید چند ریال عیدی آمده ناامید کنم. پیش خودم گفتم چون این روز مبارکی صله ارحام نکنی کی خواهی کرد؟
بله، تشکر از پیمان عزیز که بخشی از یکی از داستانهای محمد علی جمالزاده رو با اون صدا و لحن مطبوع و گوشنوازش برای ما و شما خوند. اما یه نکته‌ای رو من در مورد آقای جمالزاده بگم که از قول آقای خانلری، باید وقتی جمالزاده رو مورد ارزیابی قرار میدیم از زحمات ده خدا هرگز غافل نشیم. ده خدا پیش از جمالزاده در اون روزنامه معروف خودش یعنی سور اسرافیل مطالب انتقادی که می نوشت نسبت به جامعه ایرانی و اتفاقا با ادبیاتی همینگونه می نوشت، یعنی کاملا واژه ها همجنس کوچه و خیابون بود، البته نه اینکه نازل باشه به هیچ عنوان، ولی مردم متوجه می شدن، همون فرهنگ عامه رو به صورت نوشتاری تحویل مردم میدادش که می شود گفت جمالزاده بعدها این ادبیات رو تا مرزی پیش برد که کشف کرد و بست و گسترشش دادش. نویسنده های دیگه ای هم بودن، یعنی مثلا ما میتونیم به ترجمه آخونزاده یا حاجی بابا هم اشاره بکنیم، اما سهم ده خدا در این وادی رو هرگز نباید فراموش بکنیم. اولین بار واژگانی این گونه یا به تعبیر عامیانه رو او وارد کرد و خود جمالزاده با آشنایی که با اون تکنیک غربی و داستانهای غربی داشت تونست این رو در کشور تعمیم بده، بستش بده. کتاب آتش زیر خاکستر، نقد و بررسی داستانهای کوتاه سید محمدعلی جمالزاده به همراه گزیده داستانها با سال شمار زندگی و آثار محمدعلی جمالزاده آغاز می شود. سپس مباحثی درباره داستان کوتاه در ایران، ضرورت تدریس ادبیات داستانی، سیری در داستانهای جمالزاده، ساختار شناسی داستانهای جمالزاده، طنز جمالزاده و خاطره نویسی در آثار جمالزاده در کتاب آمده است. در ادامه کتاب داستانهایی از جمالزاده انتخاب شده است. خب در حال حاضر آقای مهدی پور عمرانی، بله عذرخواهی میکنم، آقای مهدی پور عمرانی، من رو باید ایشون ببخشن، نویسنده کتاب، میهمان ما در برنامه ققنوس هستن. آقای پور عمرانی درود بر شما.
درود بر شما و شنوندگان شما، خیلی متشکرم که تماس گرفتید. فقط اجازه بفرمایید در همین آغاز صحبت من یک تصحیح داشته باشم. شما همون اول اسم منو درست خونده بودید.
ای وای بر من،
مهدی پور عمرانی، یعنی اسمم روح الله، فامیلی هم مهدی پور، یه پسوند عمرانی هم داره که احتمالاً مثلا با مهدی پورهای به استانهای دیگه گویا اشتباه نشه، فکر میکنم فقط اول این کار کرد که این اشتباه صورت نگیره. پس من مهدی پور عمرانی هستم، در خدمت شما و شنوندگان خوب شما هستم.
زنده باشین، قربان شما. خب در مورد همین کتاب آتش زیر خاکستر میخواستم برامون یه توضیح بدین که به هر حال به چه صورت هستش و ضرورت نگارشش توسط جناب عالی.
عرضم به حضور شما و شنوندگان خوبی که الان دارن صدای ما رو میشنوم، حدود 26-27 سال پیش که من شروع کردم به خوندن ادبیات داستانی معاصر، به نظرم اینجوری رسید که غیر از آقای عبدالعلی دستخیل کسی نقد داستانهای فارسی رو نکرده بوده. من به خودم جرأت دادم و گفتم که بذار حالا من این کار رو بکنم. برای همین یه 7-8 از داستان نویس های بزرگ که سرآمدان داستان معاصر فارسی بودن رو انتخاب کردم و نشستم به خوندن آثارشون. یکی از اینها آقای جمالزاده بود که معروف بود به یعنی همه جا میگفتن که ایشون پدر داستان نویسی نوین ایران هست. نشستم کاراشون رو خوندم و تصمیم گرفتم که یک نگاهی توأم با بررسی و یه جورایی نقد به داستانهای کوتاه آقای جمال‌زاده داشته باشم. برای همین یک سالی چه میدونم 10-11 ماهی طول کشید تا من بتونم همه آثارش رو بخونم و شروع کردم به نوشتن. و یه انتشاراتی به نام مهرانشهر اون موقع ها تماسی گرفت از طریق دوستی و قرار شده بود که من 4-5 تا کار نقد داستانی با ایشون کار کنم، که بعد از اینکه این کتاب آتش زیر خاکستر چاپ شد یک دفعه ایشون ظاهرا کارشون تعطیل شد، نمیدونم با چه مشکلی مواجه شده بودن که به همین یک کار از من بسنده شد. جمال‌زاده رو همون جوری که شما بهتر از من میدونید و شنوندگان خوب شما میگن پدر داستان نویسی نوین ایران،
درست.
اما بعدن که من رفتم خوندم کارهای دیگر رو دیدم که شاید به درستی نشه گفت، یعنی شاید اگه بخوایم خیلی دقیق بشیم شاید برای ایشون همتایانی یا حتی پیشگام تر از ایشون هم داشته باشیم.
مثلا
ده خدا،
بله،
تو اون کتاب کوچک ولی خیلی معروف چرند و پرندش،
بله،
حتی بعدن من تو تحقیقاتی که میکردم برخورد کردم با یک نویسنده‌ای که اسمش در خالی از ابهامه اما داستانهایی ازش هست که پهلو میزنه به داستانهای حتی ده خدا یا همین آقای جمال‌زاده. اون توی ایران معروف است به علی عمو، اسم خاصی نداره ولی معروف است به علی عمو، که یه مجموعه جمع‌آوری شده از داستان واره های ایشون من دیدم که خیلی جالب بود برام و خیلی آموزنده بود. اینو به این خاطر گفتم که من اگر خیلی زودتر مثلا دست پیدا می کردم به این داستان واره های علی عمو گیلانی شاید تو این کتابم حتما اشاره می کردم که با این که میگن جمال‌زاده رو پدر داستان نویسی نوین ایران میدونن، اما قبل از ایشون کسانی دیگری هم بودن. مثلا تو شعرم همین جوریه دیگه، مثلا نیما رو پدر شعر فارسی نوین قلمداد میکنن، اما چرا؟ به خاطر اینکه یک نوآوری هایی در به هم زدن تساوی تودی مصرعها کرده بود، وزن و دست برده بود بهش، یا مثلا خواست که رها بشه از وزن عروسی. ولی ما میبینیم که قبل از نیما هم 3-4 نفری بودن که این کار شروع کرده بودن.
البته آقای مهدی پور عمرانی، ما یه نکته ای که حالا شما میدونم که به این فکر میکنم به هر گوشه ذهنتون هست دیگه، کاملا درسته. اتفاقا ما پیش از این که با شما صحبت بکنیم به نقش به خصوص ده خدا حالا در همون کتابی که شما اشاره کردین،
آره،
و البته تو همون روزنامه سور اسرافیل که چه مقاله هایی می نوشت و متنی که داشت با اون ادبیات و واژه پردازی که داشت به این موضوع دست پیدا کرده بود. ولی خب میشه از این زاویه هم نگاه کرد که جمال‌زاده گسترش دهنده و البته تکنیک نوشتار و داستان نویسی غرب رو وارد میکنه، اینها رو با هم پیوند میده جوری که هویت اصالت ایرانی ضربه نبینه، و البته اینکه او این کار رو به یه حد اعلایی دیگه میرسونه دیگه. حالا البته که خب عمرش هم ماشاءالله خیلی کفاف میده و به همین دلیل، حالا شاید زیاد هم پالو بی رفت نباشه که پدر داستان نویسی رو به او هم اطلاق
بده. ما که
نه 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 به هیچ عنوان، ما نقد شما رو داریم با هم تعامل میکنیم. اتفاقا چقدر شما خیلی خوبه، به این دلیل که خیلی اوقات ماها وارد یا اسیر یک روالی میشیم که میگیم آخه نه 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 اینها رو نقد نکنیم، همه دارن میگن پدر داستان نویسی، ولی شما چقدر ارزشمند که این تابو رو شکوندین، یا حالا نظر شخصیتون هستشی البته بر اساس استدلال گذشته.
من الان از اون وقتی که این کتاب رو یعنی شروع کردم به نوشتن و چاپ شده، من الان کدوگه 28-29 سال بزرگتر شدم دیگه، یعنی یه جورایی تغییرم کردم دیگه، یه جوری دیگه انگار دنیا رو دارم الان میبینم، دنیای داستان نویسی رو مثلا.
آقا یک دقیقه در خدمت شما هستیم، یه جنبندی هم، یک دقیقه ما در خدمت شما این که یه جنبندی بفرمایید.
خواهش می‌کنم. عرضم بزرگ شما که همینطوری که گفتید و درستم هست، جمالزاده اومد تمام اون سنت‌های افسانه نویسی و قصه پردازی رو تلفیقش کرد با آموزه‌های داستان به معنای روایتی که غربی‌ها داشتن. از این نظر من میگم پیشرو هست.
زنده باد.
اما چون وقت زیادی هم الان به من گفتید که نداریم، بذارید من یه نقد دیگه هم الان داشته باشم. به
حال خیلی کوتاه بفهم.
یه جورایی مثلا پانوشت باشه به این گفتگو. ببینید، انتظاری که از جمالزاده مثلا میرفت، من چند سال پیش به این نتیجه رسیدم. این همه سال ایشون در خارج از کشور بودن، ماشاءالله انگلیسی هم خوب بلد بودن، نماینده سازمان جهانی کار بودن،
ILO
دسترسی داشتن به خیلی از محافل، به خیلی از فرهنگ ها. کاش ایشون ادبیات داستانی ایران رو ترجمه میکردن، حداقل معرفی میکردن به دنیا.
عجب صحیح. بله.
این کار نکردن. یا مثلا فرض کنید که همتای ایشون که عمر زیادی هم کردن، مثلا گلستان.
بله، ابراهیم گلستان. نه، درست. بیشتر از گذشته دیگه.
این همه امکانات در اختیارتون بود، ولی هیچ قدمی به اون صورت که ما الان انتظار داریم برای معرفی ادبیات ما به دنیا بر نداشتن.
زنده باد. درود بر شما. تقدیر و تشکر از اینکه تو این برنامه شرکت کردین و نظرتون رو با ما و شنونده در میون گذاشتین. قربون شما. خدا نگهدار. حتما. زنده باشید. خدا نگهدار. خب بچه‌ها، برامون یه بخش دیگه‌ای رو آماده کردن، روایت محمد علی جمالزاده از دوران قاجار و به هر حال وضعیت اجتماعی آن دوران رو تو ابتدای برنامه به اتفاق شنیدیم. حالا محمد علی جمالزاده در مورد روایتی کردی در مورد انقلاب اسلامی، تقریبا فکر می‌کنم سال 57-58 بوده. این رو به اتفاق میشنمیم، برمیگردیم و بخش پایانی رو با شما هستیم.
آقای جمالزاده، نظر شما در مورد انقلاب اسلامی ایران چیه؟
نظر من راجع به انقلاب ایران در یک دقیقه و دو دقیقه و پنج دقیقه نمیتوانم جواب بدم، ولی روی هم رفته به شما میگویم. اون چرا که تا به حال چندین بار تکرار کردم، حتی در رادیوهای خارج، در روزنامه ها و اینها، ایران محتاج انقلاب بود. برای ایران انقلاب ضرورت پیدا کرده بود. من در یکی از داستانهای خودم که تقریبا 40 سال قبل نوشتم و عنوانش آتش زیر خاکستره، همین عنوان نشان میدهد که من طرفدار انقلاب بودم. و در این داستان مفصلی است، چندین بار چاپ شده در کتابام، در خارج از کتابام. در اون آخرش پدری است به دو پسر خودش که یکی دست چپی است یکی دست راستی، به اونها میگوید این صحبت ها رو ول بکنید، مملکت شما محتاج انقلابه، اگر میخواهید که این بدبختی رفع بشه باید انقلاب بکنید. میخواهید دست راستی باشید، میخواهید دست چپی باشید، میخواهید وسطی باشید، باید انقلاب کرد. و خوشبختانه این انقلاب به عمل آمد. این انقلاب که به عمل آمد، یک نکته که تا به حال من کمتر دیدم که ایرانی ها متوجه شده باشن، اینه که تاریخ 2000 ساله ما انقلاب نشان نمیده. ما یک انقلاب داشتیم، انقلاب کاوه آهنگر بوده، ولی کاوه آهنگر وجود خارجی هیچ وقت نداشته. افسانه است، اساطیره، برای ما بسیار مفیده، بسیار مبارکه، ولی وجود خارجی نداشته. همچنان که در خود این سوئیس که گیومتلشون را دارن، تمام محصولاتشون حتی تمر پستشون روش عکس و تصویر ولی پیبیلینده هیچ وقت وجود نداشت. ما هم کابه ها